رادیو مولانا برنامه 28
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. روزهای خوش. روزها باز با یک نواختی می گذشتند. یکی از روزها که عاقبت کوبه در را زدند و من مثل همیشه از فکر این که ننجی با پیغامی از یک خواستگار پشت در است، دل توی دلم نبود. اوجی آمد و بسته ای را که دستش بود نشانم داد و گفت الیاس از باغ میوه فرستاده و این نامه را هم داده است تا به بیگم بدهند. با آنکه از نبودن ننجی با خبری دلخواه کرخ شده بودم، خودم را جمع جور کردم و نامه را گرفتم و به طرف پله‌های زاویه گوشه و اتاق مادرم به راه افتادم. هنوز کاملا ناامید نبودم. می توانست توی نامه خبری راجع به من باشد. نامه را به مادرم دادم و با چشمانی منتظر نشستم. او می خواند و من بعد از مدت‌ها فرصت یافته بودم که به او بنگرم. برایم کاملا غریبه بود. او نمی توانست همان زنی باشد که روزی مادر دردانه من بود. این زن رنگ پریده بدحال با شکمی به اندازه یک خربزه عظیم و جنبان زیر دامنی ارزان قیمت، همان الهه یونانی نبود که از آج و طلا ساخته شده بود. با چشمانی از زمرد و لبانی از یاقوت که دایگانش هر هفته یک روز تمام را صرف شستن و بافتن و آراستن خرمن زرین گیسوانش می کردن. بانوی که روزها تاجر رومی را معطل می کرد تا تور و اطلس و ابریشم دلخواهش را بیابد. او دیگر کرانا خاتون نبود و نمی توانست گل سرسبد خواتین قونیه باشد. ضعیفه‌ای بود ساکن حرم شیخی پرغرور که خیلی زود به دست فراموشی سپرده شده بود. همه تشخیص می دادند که شور و شعف اولیه از خداوندگار رخت بربسته است و او می کوشد بیشتر وقت خود را خارج از خانه بگذراند. مسائل حرم، اختلاف وحشتناک و چاره ناپذیر پسرانش با هم و بدحالی دایم مادرم او را از خانه رانده بود. بیچاره کرانا خاتون. قبل از آن که بتوانم چشم از او برگیرم، نامه تمام شد. نگاهم کرد. مطمئنم امواج ترحم آمیز چشمانم را دریافته بود. اما متانت و غرورش را نباخت و هیچ عکس العملی نشان نداد. فقط با نگاه معنیدارش حالیم کرد که نامه را رساندی. دیگر چه کار داری؟ همه ی جرأتم را جمع کردم و گفتم می‌خواهم بدانم الیاس چه نوشته است. گفت چیز مهمی نیست. نوشته که باغ مملو از میوه است. به زودی پاییز می‌رسد و هوا سرد می‌شود. خوب است سری به آنجا بزنیم. مقداری هم گله‌گذاری کرده که ما او و باغ را فراموش کرده ایم. نوشته که بیبی جان بیتابی می کند و به شدت مریض است و اینکه کارش به زمستان نخواهد کشید. فکر می کند ما در حقش ناسپاسی کرده ایم. باید با خداوندگار صحبت کنم، ببینم چه باید کرد. بیچاره الیاس نمی دانست اینجا خبری نیست. با این همه من در ته دلم حق را به او دادم. ما پس از آمدن از باغ حتی یک بار هم به آنجا سر نزده بودیم. در قونیه بین خانواده های بزرگ رسم بود که تابستان همه به ییلاق می رفتند و دائما یکدیگر را به باغ‌های ییلاقی خود در اطراف شهر دعوت می کردند. ولی مادرم در سراسر تابستان گذشته و هم در این تابستان به خاطر حال بد و حاملگی پیاپی همه دعوت‌ها را رد کرده بود و خودش هم هیچ کس را دعوت نکرده بود. حاضر نمی شد شوهر کم پیدایش را در شهر رها کند و با بچه ها به باغ برود. هر وقت هم موضوع به هر طریقی مطرح می شد مخالفت می کرد. بیچاره هر روز بیشتر والگی نشان می داد. شاید هم مشکلش این بود که نمی خواست کسی حال نزار او را ببیند. ما اگر به باغ می رفتیم بی تردید خیلی ها به سراغمان می آمدند. چقدر آرزو داشتم یک شب دیگر توی اتاقم روی تخت قشنگم دراز بکشم و با دو فرشته‌ای که بالای سرم همیشه مواظب بودند صحبت کنم. اگرچه اصلا نمی دانستم دیگر چنان اتاقی یا تختی در باغ وجود دارد یا اصلا چنان باغی هرگز وجود داشته، ناگهان اشتیاقی سوزنده جانم را فرا گرفت. دلم می‌خواست خانه و باغمان را بار دیگر ببینم. خواستم را با اشتیاق با مادرم در میان گذاشتم. اما تا وقتی گریه‌ام نگرفت، تلاشم نتیجه نداد. عاقبت پذیرفت که شب با خداوندگار مشورت کند و فردا نتیجه‌اش را به من بگوید. مطمئن بودم که خداوندگار با این پیشنهاد او مخالفت نمی کرد. مادرم اما فقط می خواست از دست من رها شود. فردا همین که از رخت خواب بیرون آمدم، میان خوف و رجا به سراغش رفتم. در حالی که از پافشاری من عصبی به نظر می رسید، گفت قرار شده یک روز همه دست جمعی برویم، اما شب برگردیم. چون نمی دانم آنجا در چه وضعی است. بیچاره الیاس هم نمی تواند مقدمات خوابیدن همه را فراهم کند. من هم حالم خوش نیست. برای پیرمرد مشکل درست می شود. بیان که به این بیندیشم که این کار برای مادر باردارم می توانست یک خودکشی باشد، جیغی از خوشحالی کشیدم. من به همین هم راضی بودم. یک بار دیگر برای چند لحظه باغ محبوبم را از نزدیک می دیدم و لمسش می کردم. دیگر صبر نداشتم. ضمن این که فکر کردم شاید بتوانم مادرم را راضی کنم که مدتی همانجا پیش بی بی جان بمانم. این می توانست فرصت مناسب برای فرار از اینجا باشد. موعود فرا رسید. به جز خداوندگار همه اهل حرم، حتی لالای شمس‌الدین و پسران خداوندگار که تازه بازگشته بودند، به اصرار مادرم به کاروان باغ پیوستند. تاریک روشن سحر راه افتادیم. همین که از دروازه قلعه قدیم و کوچه باغ‌ها بیرون رفتیم، دشت‌های گسترده و پوشیده از اطلس سفید مه با بوی علف تازه و خنکای صبحگاهی مرا از خود بی خود کرد. درست از همینجا و بیرون از آن دیوارها و قفلها و کوبه‌ها و بایت‌ها و نبایت‌ها دنیای من شروع می‌شد. من برای اینجا آفریده شده بودم. متعلق به اینجا بودم. و یک روز هم عاقبت به همین جا باز می گشتم. یعنی به خودم دروغ می گفتم؟ من در مقابل آنان که اختیار دارم بودند چه عرض اندامی می توانستم بکنم؟ من که مجاز نبودم حتی تا پشت بام هم بروم، مبادا موازین شرافتیشان برهم بریزد، چطور می توانستم خود را از آن همه قل و زنجیر که سنگینیشان روحم را خرکش می کرد خلاص کنم. دامنه تپه های پوشیده از فرش بنفش گل های یونجه با بوته های زرد داشتند اولین انوار روز را شکار می کردند. همه چیز مثل رویا بود. بهتر دیدم آینده را به حال ببخشم و آن روز را با سفر رویاییش چنان لحظه به لحظه بنوشم که ذخیره‌ای باشد برای حیات دل نیمه جانم در حرم. تمام وجودم چشم شده بود و با حرص زیبایی ها را می بلعید. با وجود بعد مسافت چنان غرق خیال بودم که نفهمیدم چگونه ناگهان جلوی دروازه بزرگ باغ متوقف شدیم. از قبل خبر عزیمتمان را به الیاس داده بود و من یک بار الیاس و باغ را در حالی که هر دو می خندیدند روبرو در مقابل خود یافتم. نمی توانستم به آسانی باور کنم که بیدارم. پس از چند ساعت سواری اما بدون ذره خستگی و بی آن که منتظر بمانم کاروان وارد هشتی بزرگ شود و همگی پیاده شویم، بی کمک دیگران از قاطر به زیر پریدم. دیگر یک لحظه هم نمی توانستم صبر کنم. باید وارد باغ می شدم. باید با سرانگشتانم واقعی بودن آن را لمس می کردم. سلام عاشقانه الیاس را با شوق پاسخ دادم و همین که او برای عرض ادب به سمت مادرم رفت و از هشتی وارد گذر پهن باغ شدم که گویی شنهای سفیدش را دانه دانه شسته بودند، ناگهان و بی اختیار شروع به دویدن کردم و سراسر باغ را بدون آن که چیزی ببینم زیر پا گذاشتم و با نفس بند آمده جلوی پله‌های کوشک ولو شدم. با آن که نزدیک ظهر بود، هوا لطافت و خنکی صبحگاهی را از دست نداده بود. توتی ها و کلاغ ها بالای شاخه ها و توی آسمان شلوغ می کردند. فکر می کنم از آمدن ما ترسیده بودند. شاید هم اعتراض داشتند. استخر بزرگ مالامال از آب تازه و زلال بود و فواره ها همه روشن بودند. فرشته هم هنوز انگورش را نخورده بود. بلند شدم و از پله ها بالا رفتم. در تالار بزرگ باز بود. آهسته وارد شدم. یک عطر آشنای قدیم جانم را انباشت. بویی که همیشه و هنوز از صندوق مادرم می آمد. این عطر او بود. چطور این همه وقت اینجا زنده مانده بود؟ به تالار کوچک و اتاقها و پایین و بالا سرک کشیدم. نمی دانم الیاس چگونه توانسته بود آنجا را چنان تمیز و زنده و بدون ذره‌ای غبار نگهداری کند. از داشتن دوستی مثل او و از متعلق بودن به چنان مجموعه‌ای احساس غرور کردم. توی اتاقم اینجا و آنجا وسایلی را می‌یافتم که به کلی فراموششان کرده بودم و از اینکه دوباره بخشی از هویتم در وجود آنها احیا می‌شد غرق در سروری عمیق بودم. بسیاری از آنها دیگر به درد امیر عالم می‌خوردند، مثل آن اسب چوبی که هر دو گوشش را به خاطر اینکه یک بار موقع سوار شدن کنار پیشانیم را خراش داده بود بریده بودند. فکر کردم بعدن می آیم و هر چرا که می خواهم ببرم جمع می کنم. حالا وقتش است که بروم و حال بی بی جان را بپرسم که عمرش را صرف پرستاری پدرم و همه ما کرده بود و حالا هم غم دوری ما و تنهایی خودش بیمارش کرده بود. اما همین که صدای گفتگوی زنها را شنیدم که داخل می شدند، انزجاری وصف ناشدنی منصرفم کرد. نه، اصلاً. حتی یک دقیقه هم حاضر نبودم آنها را ببینم. دست کم در آن حال و هوا نه. به سرعت تغییر جهت دادم و با سرعت فرار کردم به طرف در پشت ساختمان که به آشپزخانه و قسمت مستخدم‌ها می‌رفت. همه ی چفت ها بسته بودند. با زحمت بازشان کردم و تازه فهمیدم چقدر قدم بلند شده است. همین پارسال هم قبل از این که از اینجا بروم قدم به آنها نمی رسید. بالاخره آخرین در را باز کردم و مثل دیوانه ها به طرف آلاچیق دویدم. دیگر طاقت شنیدن موعظه ها و نظریات همبندی هایم را نداشتم. تشنه سکوت سبز باغ بودم و بس. بی بی جان را باید از سر وظیفه شناسی می دیدم. اما نه حالا به قیمت دیدن دوباره آن زنها. سرانجام وقتی با نفس بند آمده به محوطه آلاشیق رسیدم، از نو فکر کردم اگر بهشتی وجود داشته باشد، حتما همین جاست. کمی از آب زلال چشمه خوردم که وارد حوض کاشی می شد و نهر دور آلاچیق را دور می زد و بیرون می رفت تا آبشاری که الیاس با استفاده از اختلاف سطح آلاچیق با بقیه ساخته بود با سر و صدا پایین بریزد. همه اینها از یادم رفته بودند. خوشه های انگورها با گونه‌ها و رنگ‌های مختلف و آویزان از سر و شانه آلاچیق چشمانم را خیره کرده بودند. با همه هوسی که برای چیدن خوشی از طلایی ها در سر داشتم چندان زیبا بودند که چیدن حتی حبه ای را تجاوز به ساحت زیبایی می پنداشتم. نشستم و راضی و مسرور کفش هایم را درآوردم و پاهایم را در آب گذاشتم. خیلی سرد بود. از سر کیف جیغ کوتاهی کشیدم. پروانه های زرد و سیاه که گویی رؤیاهایشان برهم خورده بود به پرواز در آمدند. دوست داشتم همانجا و در همان حال بمیرم تا آن همه زیبایی و کیف جاودانه شوند. دیگر نمیخواستم چیز دیگری را تجربه کنم. لذت هستی در کاملترین شکل خود بر من ظاهر شده بود. حسی گنگ از دور دست ها می گفت خیلی خوشبخت خواهم بود اگر به یک باره همه چیز پایان گیرد. دیگر نمی خواستم به آن خانه بازگردم. باغ جای من بود. آنجا خوشحال بودم. آنجا از همه چیز و همه کس بی نیاز بودم. آنجا آزاد بودم. همانطور که پایم در آب بود، به پشت روی فرشی که الیاس حتماً برای مادرم و میهمانانش پهن کرده بود، دراز کشیدم و چشمانم را بستم و گوش سپردم به عاشقانه های زنبورهای عسل و اندیشیدم به این که چه اتفاقی میتوانست بیفتد اگر من دو پایم را در یک کفش کنم و به آن مهنت کده باز نگردم. نمیدانم چقدر غرق این فکر مانده بودم. دیگر پاهایم از سرما کرخ شده بودند. اما نمیخواستم بلند شوم. نمیخواستم چشمانم را باز کنم. میدیدم که ذرات جانم پای کوبان از تن خاکیم میزنند بیرون و با آواز زنبورهای عسل میرقصند و همراه با نور آفتاب نیمروزی از روزنه های آلاچیق به بارفتن دانه های انگور راه میابند و رنگ آنها را میگیرند و شهدشان را مینوشند. دیگر جنب نمیخوردم. میدانستم هر حرکت کوچک به جشن جانم پایان خواهد داد. دستی مرا به دیار بی آغاز و بی پایان میراند و من آماده و مشتاق تن داده بودم به نور ارغوانی تراویده از پشت پلکهایم که داشت چشمه چشمانم را پالایش می داد و سرشار و سبک راه گرفته بودم به سوی دور دست های مرموز و ناشناخته. ناگهان مثل مار گزیده‌ای از جا پریدم. در یک لحظه حس کردم کسی در پشت سرم به من خیره شده است. دیگر حتی به وضو صدای پایش را هم می شنیدم. به سمت صدا برگشتم. سایه‌ای پشت برگ‌ها به سرعت می دوید. بی اختیار اوجی را با جیغ صدا کردم. شبح لحظاتی متوقف شد و سپس دوباره از لای درخت‌ها به سمت من به راه افتاد. از ترس جیغ دیگری کشیدم. یک مرد بود. می‌خواستم بلند شوم و فرار کنم که علاءالدین از پشت آخرین درخت بیرون آمد. وقتی او را شناختم، نفس راحتی کشیدم. اما بلافاصله متوجه وضع مضحکم شدم و از این که مرا به آن ریخت و حال دیده بود، عصبی بودم. از همه بدتر این که پاهایم حرفم را گوش نمی کردند و از آب بیرون نمی آمدند. او که کمی هم خود را برای میهمانی آراسته بود، دیگر به راستی مردی تمام عیار می نمود و من حق داشتم اگر غریبی می کردم. او نیز هراسان دستش را به نشان سکوت روی دهانش گذاشته بود و از خجالت یا ترس مثل گچ سفید شده بود. منظره مردی ترسیده و زیبا که با چشمانی ملتمس و شرمگین مرا می نگریست، موجی از آن حس غریب در درونم برانگیخت که تازگی ها تجربه می کردم. آرام آرام خشم جایش را به حالی خوش و سروری ناب داد که همه وجودم را مسخر کرد. نمی دانم چرا، شاید چون سایه بیگانه نبود یا اینکه اصلاً چون خود او بود. به هر حال نمی‌خواستم متوجه خوشحالی من بشود. او حق نداشت مرا دزدکی نگاه کند. بدتر از همه این که جرأت اعتراض از من گرفته شده بود. زیرا هم او طبعی نازک و زود رنج داشت و هم من دوباره به خاطر شکرپریا به او مدیون بودم. اصلاً حالی داشتم که نمی‌خواستم فاصله‌ای پدید بیاید. با لحنی محتاط و آمیخته به سرزنشی دوستانه پرسیدم: از که اینجا ایستاده‌ای؟ راستش را بگو. مثل گربی ماهی دوست با چهره‌ای معصوم و چشمانی آکنده از حس گناه مرا نگریست، اما لب از لب بر نداشت. دوباره پرسیدم. این بار به دستهایش نگاه کرد و آهسته گفت: راستش را بخواهی نمی دانم. شاید یک سال. من هم نمی دانستم چقدر آنجا دراز کشیدم. شاید واقعا یک سال. گفتم: خب چرا صدایم نکردی؟ چرا نیامدی داخل آلاشیق؟ چشمانش را از دستهایش برگرفت و از لابلای مژه‌های بلند و ابروان گره‌دار مردانه در پهنه مهتابی صورت نگاه سیاهش را به من دوخت. احساس کردم گردبادی توفنده همه بنیادم را می لرزاند. سخت دستپاچه شدم. برای اینکه کاری کرده باشم، سریع پاهایم را که مقاومت می کردند از آب بیرون کشیدم. دامن خیسم را صاف کردم و از جایم بلند شدم و شروع کردم با پای برهنه و منگ دنبال شیعی موهوم گشتن. وقتی متوجه شدم دستهایم دارند می لرزند، استیصال همه وجودم را قبضه کرد. حالی داشتم که نمی‌خواستم او درکش کند. چرا؟ نمی‌دانم. تنم بی‌قواره شده بود. یک حس وحشی و سیال، سوزان و خانمان برانداز مثل برق از سیاهی چشمانش توی جانم، توی تک تک رگ‌هایم دویده بود و ناگهان دنیایم را به آتش کشیده بود. علاءالدین همبازی حرم من ناپدید شده بود و به جایش مردی غریبه و خواستنی مثل آن عیار قونوی در بازار ایستاده بود. زیبا و استوار رو این تن مثل تصویر ذهن من از سهراب، از اسفندیار، از تهمتن و از سیاوش. مگر نه اینکه او از سلاله همانها بود؟ مگر مادر و پدرش هر دو از همان خاک بر نخواسته بودند؟ عقل درمانده ام در برابر هجوم ناگهانی آن گردباد خود را به در و دیوار میزد تا پناهگاهی بیابد و هی میزد و هشدار میداد. او نباید متوجه آشوب درونیم میشد. سعی کردم بر خودم مسلط باشم. تصمیم گرفتم کفش‌هایم را بپوشم، اما موفق نشدم. دست و پایم فرمان نمی‌بردند. با اینکه پشتم به او بود، اما حس می‌کردم امواج نگاهش ذرات وجودم را در هم می‌پیچند. سوزشی مطبوع سینه‌ها و کمرم را درنوشت. کشاله های رانم ضعف می رفتند. نفسم به شماره افتاده بود. از درماندگی گریم گرفت. می دیدم مغناطیسی مرموز مرا به سوی او می کشد. دلم می خواست با یک جست در آغوشش محو شوم. دلم می خواست در هم یکی شویم، فنا شویم. به نظرم می آمد که بیرون از من و او حیات دیگری وجود ندارد. دنیا محدود شده بود به من و او. تمام عقل و درایت و دین و آداب و تربیتی را که در وجودم ذخیره کرده بودم به کمک گرفتم تا خودم را از آن جادو برهانم. مرتب ندایی از پس همه آشوب‌ها فریاد می‌کشید که ممنوعی در شرف وقوع است. همه خونم به صورتم هجوم برده بود. برای این که صدای نفسهایم را نشنود، وحشیانه و پرسر و صدا، طلایی ترین خوشه انگور را چیدم و بریده بریده از خوشمزگی انگورها داد سخن دادم. نمی دانم چقدر گذشت. از دور دست شنیدم که کسی چیزی می گفت. وقتی برگشتم، هیچ کس آنجا نبود. خوشه را انداختم و دویدم به طرف در آلاچیق. داشت با ردای کتان سفیدش که همه پاکیزگی های دنیا را زیر نور آفتاب انعکاس می داد، پشت شاخ و برگ ها دور می شد. می خواستم صدایش کنم، اما مثل کابوس های شبانم صدا توی گلویم گیر می کرد. همانجا روی پله نشستم. چه بر سرم آمده بود؟ اگر هنوز صدای پایش را که به سنگینی روی شنها کشیده می شد نمی شنیدم، فکر می کردم خواب دیدم. دیگر نه پروانه ها در نگاهم بودند، نه گل ها، نه ریک های رنگارنگ و غلتان کف جوی و نه صدای آب را می شنیدم. مهی غلیظ و داغ راه بر نگاهم بسته بود. دهانم خشک بود و از چیزی خشمگین بودم که او نبود. هرچند که یک بار دیگر همه آرامش مرا از من ربوده بود. دیگر نمی توانستم آنجا بمانم. نمی دانم چرا خود را تحقیر شده حس می کردم. بلند شدم. صورت داغم را زیر آب آبشار گرفتم و گیج و تلو تلو خوران خود را به راه شنه کوشک سپردم. به گمانم قرنی راه رفتم تا به عمارت رسیدم.